همای لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
از پخش رادیو اقتصاد در خدمت شما ایم. دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی 98 ها باشید.
فکر می‌کنم که بیشتر از اتفاقاتی که واقعا مردم پیش دخیل هستن،
مردم بیشتر آگاهی پیدا کنن و به خاطر همین آگاهی سمتی که از سریع‌تر جلو بریم.
رادیو اقتصاد با مشارکت شما تقدیم می‌کند 98 ها.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام، روز و روزگارتون خوش. در عصر 16 روز بهمن ماه به اتفاق شما همراهان لحظات خوبی رو تجربه میکنیم. امیدواریم هر جای کشورمون که هستید اوقات دلپذیری داشته باشید. دهه پیروزی با شکوه انقلاب اسلامی و 40 انقلاب رو هم به شما تبریک میگیم. امیدواریم که هممون بتونیم به اتفاق دستاوردهای انقلاب اسلامی در سال 57 رو توسعه بدیم و هر روز به عزت، قوت و بالندگی نظام جمهوری اسلامی ایران و آبادانی کشور عزیزمون ایران کمک کنیم. به 98 های رادیو اقتصاد خوش اومدید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خوشحال و خرسندم از این که 98 ها رو برای شنیدن انتخاب کردید. بریم سر موضوع برنامه. این روزها درباره تحول بانکداری در کشورمون دیدگاه های قابل توجهی مطرح میشه. دیدگاه های مثل کاهش شعبات بانک ها و گسترش بانکداری الکترونیکی، همینطور برخی صاحب نظران درباره دولتی و خصوصی بودن بانک ها و میزان کارآمدیشون هم نظراتی دارن. اما امروز ما از شما میخواییم که شما هم به عنوان یک ایرانی که قطعا با بانک ها و خدماتشون سر کار دارید بفرمایید که به نظر شما توسعه و گسترش بانک های خصوصی در بهبود عملکرد بانکی و خدمات دهی بانک ها چه تأثیری داره؟ مثبت یا منفیش رو به ما بگید به همراه چرایی انتخابتون. ما همیشه یک سری شنوندگان خاص دارم که درباره بانک‌ها اظهار نظر میکنن، حالا موضوع هر چه که باشه. امروز روز شماست و همه دوستانی که مایل هستن درباره موضوع برنامه ما اظهار نظر کنن و عملکرد بانک‌های خصوصی رو بررسی کنند و از تأثیرش برای ما بگن. راه‌های ارتباطی رو خدمتتون میگم برای اینکه حرفتون رو به دست ما برسونید. از طریق سامانگی پیام کوتاه 30000 3637، از اون بهتر شماره تلفن 2265 2525. خیلی ها به برنامه خودشون رسیدن. دوستی با شماره که 0918-9870 گفتن که خانم مجری خودتون رو معرفی نکردین. بله، برای که اینقدر بزرگتر توی برنامه‌مون داریم که خودم رو کوچکتر از این میدونم که معرفی کنم، ولی برای حق شماست. من رستگار دوست هستم، گوینده برنامه. ازتون صمیمانه سپاسگزارم. از آقای قیصری هم ممنونم از شیراز. آقای فرهودی، از همراهی خوب شما ممنونم. امیدوارم که مشکلتون در دسترسی به رادیو حل بشه و هم شنونده همیشه همراه ما باشید. آقای کریمیان هم به برنامه خودشون رسیدن. 0910-1872 خوبه که شما هم هستید و همینطور دوست گرامی آقای رنجبر از کرمان که اگر براشون میسر باشه حتما به برنامه زنگ هم میزنن و ما حتما صدای شما رو پخش میکنیم. و دوست محترمی با شماره 0910-011 همگی به برنامه خوش آمدید و منتظر هستیم که درباره موضوع برنامه هم اظهار نظر کنید. شنونده گرامی، خانم آقای بهادری از نظرآباد کرج گفتن که لطفاً راجع به پوشاک قاچاق هم برنامه تهیه کنید. خیلی ممنونم که موضوعتون رو با ما در میون گذاشتید. تایپنده محترم تو این فاصله به من گفتن که اگر افراد بسیاری درباره یک موضوع بخوان که ما در برنامه صحبت کنیم، اون موضوع حتما میشه عنوان و سرتیتر برنامه دربارش صحبت میکنیم. این روزها هم موضوع خوبی است. ممنون از پیشنهاد فوق‌العاده‌تون. بریم سراغ بانکداری در کشورمون. یه اطلاعات جالبی دارم میخوام در اختیارتون قرار بدم. وقتی حاج محمد حسین که از صرافان بزرگ تهران بودن 20 سال پیشتر از تأسیس اولین بانک خصوصی ایران پیش ناصرالدین شاه رفته و به شاه پیشنهاد تأسیس بانکی با سرمایه مشترک دولت ایران و مردم رو داده، هرگز فکر نمی کرده که روزگاری بیاد که مردم به جای قدم زدن در کوچه باغ‌های با صفای تهران، در پیاده‌روهای تنگ و باریک، در سایه‌سار تابلوهای رنگارنگ بانک‌های خصوصی و دولتی تند و تند و با عجله راه برن که قبل از پایان وقت اداری به کارهای بانکیشون برسن. بکنم که آه از نهاد خیلی بلند شد. اوج فعالیت بانک‌های خصوصی در ایران مربوط به سال 1352 میشه که ده ها مؤسسه مالی و اعتباری خصوصی در کشور فعال شد. حالا مانند بانک بازرگانی ایران، بانک صادرات ایران، پارس، عمران، دیگه بود، ایران و انگلیس، تجارتی ایران و هلند، گسترش خوزستان، گسترش خزر و خیلی دیگه. اما اندکی پس از انقلاب اسلامی بر مبنای لایحه 6738 و همچنین لایحه حفاظت و توسعه صنایع مصوبه شورای انقلاب، تمام این بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در هم ادغام شدند و تأسیس دو بانک تجارت و ملت حاصل این ادغام شدن بود. پس از این ادغام شدن‌ها و منحل شدن‌ها به مدت 20 سال تنها بانک‌های دولتی که تازه میدان فساد بودند و تنها نهاد پولی غیر دولتی که اجازه فعالیت داشت صندوق قرض الحسنه بود. اما از سال 1376 کم کم پای مؤسسه‌های مالی اعتباری به فضای اقتصادی کشور باز شد و راه رو برای حضور دوباره بانک‌های خصوصی در کشور پس از انقلاب باز کردند و بانک مرکزی هم در اسفند 1377 با تأسیس بانک خصوصی در کشور موافقت کرد. با این مقدمی که خدمتون عرض شد از شما میپرسم که به نظر شما توسعه و گسترش بانک‌های خصوصی در بهبود عملکرد بانکی و خدمات دهی بانک‌ها چه تأثیری داره، مثبت یا منفی؟ چرش رو هم به ما بگید. خیلی شنوندگان ما هستن که کارمند بانکن، بگمانم که امروز حسابی ما رو همراهی کنن، خیلی هم لطف دارن، اکثر اوقات به ما زنگ میزنن. شماره تلفن رو بگم 2265 25 25، پیش شماره ما 021 و شماره پیام کوتاه هم در اختیار شما 30036 37. خواهش میکنم نام و نام خانوادگیتون رو بگید و اینکه از کدام نقطه از ایران عزیز ما رو همراهی میکنید. دوست داشتید شغلتون رو هم بگید. پیمکاری که نگاه میکردم دیدم که دیگر شنونده آقای فرید هستن و ایشون هم خواستن درباره قاچاق پوشاک در برنامه صحبت کنیم. خب اگر حالا اجماع رأی بیشتر بشه حتما همینطور خواهد بود و در برنامه‌های بعدی درباره قاچاق پوشاک حتما صحبت میکنیم. موضوع پیشنهادی برای ما خیلی مهمه، اون هم از طرف شما شنوندگان عزیز و ارجمند. همچنان با ما باشید و نقطه نظرهای ارزشمندتون رو به دست ما برسونید.
نفتخشتی ها
سلام، روز بخیر. با افزایش ضعف های عملکردی بنگاه های دولتی در دهه های پایانی قرن بیستم، دولت ها و اقتصاددانان به استفاده از خصوصی سازی روی آوردند. نگرش غالب در این مورد این است که خصوصی سازی از طرق مختلف می تواند موجب بهبود کارایی و عملکرد بنگاه های مختلف اقتصادی گردد. در سالیان اخیر واگذاری بانک های دولتی به بخش خصوصی جزء برنامه های اصلی خصوصی سازی در کشورهای مختلف دنیا قرار گرفت. با توجه به نقش مهم بانک ها در سیستم اقتصادی کشورها و نقش تعیین کننده آنها در تسریع توسعه، دولت ها سعی می کنند تا با واگذاری مالکیت بانک ها در وهله اول موجبات افزایش کارایی و بهبود شاخصهای عملکردی بانک‌های واگذار شده و در نهایت تسریع رشد اقتصادی کشور را فراهم آورند.
بانک‌ها، بانک‌های دولتی، خصوصی، خصولتی، نهادی، چه میدونم، همه انواع بانک ها ما تو این کشور داریم، همه باید بیان یاری کنن، اموالشون رو باید بفروشن، شرکت هاشون رو باید بفروشن، بنگاه های اقتصادیشون رو باید بفروشن. منجمد کردن. یه بانک اگر پول به مردم بده گاهی ممکنه 20% 30% براش درآمد داشته باشه، اما یک بنگاه اقتصادی داره سودش در سال معلوم نیست 5% یا 6% یا 10% بیشتر باشه، هم به خودش ظلم میکنه، هم به کشور ظلم میکنه، هم به دولت ظلم میکنه، در حالی که بار بسیار سنگینی بر دوش بانک هاست. اقتصاد کشور ما بدون فعالیت بانک های ما نمیچرخه. اینا باید بچرخونن اقتصاد کشور رو.
اگرچه به نظر می رسد واگذاری مالکیت بانک ها به بخش خصوصی می تواند بر نارسایی های تاثیرگذار غلبه کند، اما بررسی تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد برای رسیدن به این اهداف دولت ها باید بهبود فضای کسب و کار، کاهش ریسک سرمایه گذاری، تشویق سرمایه گذاران خارجی، واگذاری حداکثری مالکیت بانک ها، واگذاری مدیریت و کنترل بانک همراه با واگذاری مالکیت آن را مد نظر داشته باشند و اراده جدی خود را در تأسیس بانک‌های خصوصی جدید نشان دهند. سیستم بانک‌های دولتی در هر کشوری خود را حامی تولید ملی می‌داند و مجبور است به سیاست‌های تکلیفی از سوی دولت گردن نهد. در این نقطه معضلاتی وجود دارد که در هر نظام دولتی نیز بروز پیدا می‌کند. احمد عزیزی، مشاور ولی الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی، معتقد است.
ببینید، ما بانکداری رو چجوری تعریف کردیم؟ مؤسسات غیر مجاز رو اومدیم هزینه فیصله شون رو پرداخت کردیم، نذاشتیم ورشکست. ما اصلا هیچ که نمیذاریم ورشکست بشه. یعنی یکی از مشکلات اقتصاد ما اینه که لایف سایکل تمام بنگاه ها رو به هم ریختیم. من حالا سوال میکنم، شما تخمین بزنید که در 5 سال گذشته سالانه ما چقدر، چند درصد جی دی پی؟ من میگم در سال 1396 ما حداقل 10% جی دی پی به هزینه اصلاحات نظام بانکیمون اضافه شد. این کم رقمیه؟ یعنی 160 هزار میلیارد تومان کم رقمیه؟ چجوری ما داریم از پول ملت اینو تعهد میکنیم؟
زمانی که ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه که تاکید اصلی آن بر افزایش رقابت در بازارهای مالی بود به تصویب رسید و اجازه فعالیت به بانکهای خصوصی داده شد، در عمل قوانین و مقررات به جای اینکه رقابت بین بانکها را رقم بزنند، منافع بانکهای خصوصی مد نظر قرار گرفت. دکتر حسین راغفر، اقتصاددان.
در همین کشورهای اطراف خودمون، تو قطر نقدینگی 300 برابر شده، ارزش پول ملیش هم افزایش پیدا کرده. علتش اینه که اینو آورده تو فعالیت‌های مولد. تو آلمان نقدینگی 2.5 برابر تولید ناخالص داخلیشه، تو ژاپن همینطوره. منظور اینا در خدمت تولید صنعتیه. یعنی هم مرتب شما گسترش پیدا می‌خوای بکنی، نقدینگیت هم بس بیشتر میشه. طبیعی است که نقدینگی بیشتر. منظور نقدینگی تو مملکت ما دست بانک‌هاست، بانک‌های خصوصی. خودش میپره میره 300 هزار تا سکه می‌خره. شب عید یه بانک فقط 1,200,000 متر مربع آپارتمان رفته خریده. خب اینا برای چی میخره؟ برای این میخره که چند روز دیگه گرونتر بفروشه. یعنی خود عامل گرونی ها همین ها هستن. ما بحثمون سر اینه. خب این بعد میشه چی؟ بعد میشه تورم. بعد وقتی یه دیگه میگن خب حالا دلار رو ببریم بالا. خب دلار رو بردی بالا، پایه مثلا تورم در ایران کاست پوشه. یعنی اینکه فشار هزینه است. هزینه ها شما میبرید بالا، قیمت ارز میبرید بالا، قیمت تولید میره بالا، تولید قیمتش میره بالا، هزینه مردم میره بالا، این میشه تورم.
به نظر شما توسعه و گسترش بانک‌های خصوصی در بهبود عملکرد بانکی و خدمات دهی چه تأثیری خواهد داشت؟ مثبت یا منفی و چرا؟ 22-65-25-25 مسابقه هر روز منتظر شنیدن نظرات ارزشمند شماست.
خیلی سپاسگزارم از همکاران خوبم که انقدر به من کمک میکنن و توضیحات جامعی رو در قالب یک بسته رادیویی در اختیار شما قرار میدن. به سادگی با شما حرف بزنم، ما میخواییم درباره کم و کیف خدمات بانکی با شما گفتگو کنیم، شما ارزیابی کنید و به ما بگید که واقعا نظرتون چیه، حالا از تسهیلات دهی گرفته تا خدمات الکترونیکی که داره انجام میشه، دیگه نرخ سود تسهیلات و در کل کارآمدیش برای امر تولید رو هم مورد بررسی قرار بدید، ببینید که آیا به قدر کفایت بانک‌های خصوصی تونستن مؤثر باشن یا خیر. بله، به نظر شما توسعه و گسترش بانک‌های خصوصی در بهبود عملکرد بانکی و خدمات دهی بانک‌ها چه تأثیری داره، مثبت یا منفی، و چالش رو هم برای ما توضیح بدید.
من میخوام از برهان خلف استفاده بکنم. شما یه بخش خصوصی تو ایران اسم ببرید، مثلا بیمارستان خصوصی، دانشگاه خصوصی، مدرسه خصوصی، شرکت هواپیمایی خصوصی یا هر چیز دیگه که واقعا دلش به حال مردم و رفاه اونها بسوزه، بانک ها و بقیه پیشکش. ایشالله اونها بخش های خصوصی اگه درست شدن، بانک های خصوصی هم اتوماتیک میرن دنبال اونها و درست میشن. با تشکر، رستگاری از احمد.
خب برادر گرامی آقای رستگاری نظرشون رو گفتن و دیگر شنوندگان هم برام جالبه که بگن آیا واقعا با نظر ایشون موافقن این که کلن تمامی فعالیت‌های اقتصادی وقتی به بخش خصوصی رسید اشتباه بود و مشکل داشت. در این باره حتما با ما حرف بزنید.
عارف هستم، تولید کننده. بانک ها اصلا باعث نابودی تولید شدن در این سالها با افزایش نرخ سود. الان هم بانک ها چه دولتی و چه خصوصی با رسن 30% سپرده از تولید کنندگان نرخ بهره روی 25% نگه داشتن و تعدد شعبشون که من به عنوان مثال عرض می کنم خیابان موحدی داخل تهران 500 متر نیست، در اونجا 15 تا 17 تا بانک میلیاردی وجود داره. این همه شعبه تنها به اصطلاح با فعالیت های اقتصادی که تو چارچوب کار بانک نیست اینها میتونن رو پر بکنن. ممنونم.
شما هم با همین شدت با تعدد بانک ها مخالف هستین؟ آقای قاضی اسکر از شیراز آمدن، شنونده خوبمون چه گفتن؟ گفتن تنها عملکرد بانک‌های خصوصی پرداخت وام با سود بالاست و تأخیر روز شماره اقساط. نظر ایشون محمد گشت از مقدم هم از قائن آمدن، گفتن که گسترش بانک‌های خصوصی که دولت بر اون نظارت داشته باشه خوبه، چون وام بهتر میدن، سودشون هم بهتر و مناسب‌تره. البته گفتن نه بانک‌هایی که زود ورشکست میشن. با آقای گشت از مقدم هم نظر هستین؟
من سیدونوان اوجاقی هستم از زنجان. باید بگم بانک های خصوصی میتونن مفید باشن، اما به علت این که در ایران ما نظارت خوبی نداریم از طرف بانک مختلف، بانک مرکزی و سایر قسمت ها، بانک خصوصی هم میتونه یه موزن دیگه بیاد در دوش این ملت و دولت بذاره. اگر نظارت خوبی باشه، پولا هزینه کردش مشخص بشه، میتونه خیلی مفید باشه در پیشبرد اقتصاد.
خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. اگر پرسشی در ذهن دارید مرتبط به موضوع برنامه از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 و شماره تلفن 2265-2525 به دست من برسونید. ارتباط تلفنی ما همینه که برقرار شده با آقای دکتر موسی شهبازی، کارشناس حوزه پولیو اقتصاد. آقای دکتر شهبازی سلام، عصر شما بخیر. آقا
سلام، وقت شما بخیر باشه.
متشکرم از
شما. ایام دهه فجر و خدمت شما و همه شنوندگان عزیز
متقابل هست. ازتون صمیمانه ممنونم. آقای دکتر شهبازی، خب ما درباره عملکرد بانک‌ها داریم با شنوندگانمون صحبت می‌کنیم. نظر شما رو می‌خوایم به عنوان یک کارشناس که به نظرتون توسعه و گسترش بانک‌های خصوصی در بهبود عملکرد بانکی و اون هم خدمات دهی بانک‌ها چه تأثیری داره؟
بله. ببینید، مستحضرید که تأسیس بانک‌های خصوصی تو کشور، حالا بانک‌های غیر دولتی. بانک‌های غیر دولتی تو کشور سال 1979 به موجب قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیر دولتی ایجاد شد و تا اون موقع طبق اصل 44 قانون اساسی بانکداری در کشور دولتی بود. خب یه سری مشکلاتی پیش اومده بود قبل از سال 79، نقدهایی بود که بانک‌های دولتی کارایی دارن ندارن و اینها، تقاضاهایی اومده بود به بانک مرکزی و بانک مرکزی اون موقع مستند قانونی نداشت برای تأسیس بانکی خصوصی.
بله.
خب رفت و یه تو مجلسی البته یکی رفت و برگشتی تو شورای نگهبان انجام شد که آیا مقایده قانون اساسی هست و نیست. نهایتا شورای نگهبان با این قانون موافقت کرد و در واقع اجازه تأسیس بانکی غیر دولتی تو ایران داده شد. واقعیتش الان اگه نگاه بکنیم به آنچه گذشته در کشور از 79 تا در واقع سال 1387 که الان هستیم، یه ارزیابی هایی میشه نسبت به نقاط قوت و ضعف بانکداری خصوصی تو ایران ارائه داد. فل جمله میتونیم در واقع چند تا بحث رو مطرح کنیم. ببینید تو نقاط قوت بانک‌های خصوصی به نظرم اگه بخوایم منصفانه برخورد بکنیم، خب بانکداری خصوصی تو کشور ما به لحاظ خدمات بانکداری، خب خیلی کشور ما رو به لحاظ خدمات بانکداری رشد داد. ما الان جز معدود کشورهایی هستیم که گسترش و شمول خدمات بانکی تو کشور، اعم از بانکداری اینترنتی، موبایل بانک، اینترنت بانکینگ و شاخص‌های اینچنینی، دسترسی به ATM، به اصطلاح دریافت و پرداخت وجوه و اینها، جزء کشورهای متوسط جهانی هم بالاتر هست.
خدمات الکترونیک منظورتون هست؟
بله، حوزه خدمات بانکی.
خب خدمات بانکی، بله.
خب این یکی از دستاوردهاست و خب بانکداری خصوصی به نظرم خیلی به این موضوع کمک کرد و پیشتاز بود بانک خصوصی و همین الان هم پیشتاز هستن عموما بانک‌های خصوصی. خب به تبعش بانک‌های دولتی هم بعدش البته به این جریان پیوستن.
بله.
تو بحث نقاط قوت دیگه شاید بشه گفت ارزم به خدمت شما که تو بعضی مثلا توی تجهیز منابع، اینکه سپرده تجهیز بکنن و اینها، خب میشه گفت موفقیت‌هایی داشتن و الان مردم نسبت به اصطلاح سپرده‌گذاری تو بانک ها، خب که ما تو اقتصاد بهش میگیم پس‌انداز و اینها، خب موفقیت هایی بوده و بانک های خصوصی تو این زمینه به نظرم جلودار بودن. تو ارزیابی نقاط ضعف و آنچه که در واقع نباید میشد و بهتر بود که به در واقع شرایط بهتر از این رقم میخورد، یکی از هموطنان عزیز من معلوم چند قبل از این که بخوام ارزم رو شروع بکنم از زنجان نکته یه گفتن، خب دقیقا اون نکته بود که من میخواستم اشاره بکنم و اون اینه که بانکداری خصوصی تو دنیا با نظارت‌های شدید همراهه و نظارت بانک مرکزی به عنوان ناظر، مقام ناظر، به شدت تو بانک‌های خصوصی فعاله. و ما یکی از نقاط ضعفمون که البته من به عنوان یک کارشناس این حوزه عرض می‌کنم که تو این یکی دو سال اخیر خب حرکت‌های خیلی خوبی تو بانک مرکزی آغاز شده
برای نظارت،
برای نظارت، ولی در مجموع ما یه مقدار اون نقطه ضعفی که عرض کردم بانکداری خصوصی تو کشور ما داشته، بانکداری خصوصیمون با چفت و بند نظارت مؤثر و اصطلاحاً بهش میگیم حکمرانی پوری خوب، اون مقام بالا سری که باید تو حوزه بانکداری بتونه اون کسی که از راه داره خارج میشه، احیانا از تخلف میکنه، از قواعد نظارتی عدول میکنه، اینو بتونه با اون صلابت و قدرت و اقتدارش بتونه این بانکداری خصوصی و منافعش رو نگه داره و مضراتش رو کم بکنه. این یه مقدار تو من ارزیابی هم اینه که تو نقاط ضعف این نکته یه مقدار پشناشیل ما بوده.
نکته دیگری هم هست، چون من میخوام اگر که شما صحبتتون به اسمم رسید یک پرسش رو داشته باشم.
بله، من عرض میکنم این نقطه ضعف و نقطه قوت رو اگه در کنار هم ببینیم، به نظرم یه مقدار تو بانکداری خصوصی زیاد ما جلو رفتیم، یعنی میتونستیم گام به گام بریم، نظارت بکنیم، ببینیم ارزیابی ها چطور بوده، ولی در مجموع نمیتونیم بگیم هم که بانکداری خصوصی در کشور ناموفق بوده و هیچ دستاوردی نداشته، در این حال دستاوردهایی هم برای کشور داشته.
درسته. آیه دکتر شهبازی، با توجه به اینکه شما حالا اندک برای نقاط قوت و ضعف رو برشمردین، اصلا با چه انتظاری بانک‌های خصوصی راه اندازی شدن؟ با چه اهدافی؟ ما باید چه انتظاری می‌داشتیم؟
ببینید قانون اجازه، چون من دقت می‌کنم که سعی کنم اون
چیزی که هدف قانونسور علل قاعده ما باید بریم هدف قانونگذار چی بوده دیگه اون موقع.
بله، چون مردم میگن به تولید و نمیدونم حالا مسائلی که مربوط میشه به مسائل نرخ سود و اینها چندان کمک نکرد.
ببینید توی